پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام. با برنامه تاریخ ادیان و نقد و بررسی ادیان شرقی در خدمت شما گرامیان هستیم. عرفان چیست و چه تلقی هایی از عرفان شده؟ آیا تاریخچه ای از عرفان و تصوف در میان ملل و ادیان در دست است؟ و سرانجام آیا عرفان اسلامی از دیگر عرفان های جهانی تأثیر گرفته یا خیر؟ در برنامه امروز به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد. اما پیش از ورود به این مباحث، خلاصه ای از دو برنامه قبل را برای آن دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان برنامه پیوستند، بازگو می کنیم. چنان که در برنامه نخست درباره تقسیم بندی ادیان شرقی گفتیم، در یک تقسیم بندی ادیان را به ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی تقسیم می کنند. در ادیان ابراهیمی حضرت ابراهیم محوریت دارد. این ادیان عبارتند از یهودیت، مسیحیت و اسلام که به ادیان غربی نیز معروفند. اما در ادیان غیر ابراهیمی این محوریت وجود ندارد. ادیان شرقی نام دیگر این دسته از ادیان است. وجه تسمیه ادیان به غربی و شرقی به اعتبار پیدایی و گسترش آنها در غرب و شرق عالم و از یک جهت آسیا است. ادیان شرقی به سبب پرداختن به بحث عرفان و معنویت از شهرت خاصی برخوردارند و بحران معنویت در عصر مدرن توجه بسیاری را به این ادیان معطوف ساخته است.
بُدْهَمْ سَرْنَنْ غَجَّامِ دَمَّنْ سَرْنَنْ غَجَّامِ.
اما در برنامه دوم تاریخ ادیان به ویژگی‌های عمده ادیان شرقی پرداختیم. گفتیم که در یک نگاه کلی میتوان چهار ویژگی کلی را برای ادیان شرقی برشمرد. ویژگی نخست بحث نجات از دیدگاه این ادیان است. در ادیان شرقی نجات فردی و شخصی مطرح است و از روز موعود و حسابرسی خبری نیست، به خلاف ادیان ابراهیمی که در این ادیان انسان با شیطان و هواهای نفسانی دست به گریبان است و انبیا وی را به سمت سعادت و نجات رهنمون می شوند. این نجات جمعی است، بدین معنا که در روز قیامت همه جمع می شوند و به حسابشان رسیدگی می شود. ویژگی دومی که برای ادیان شرقی برشمرده‌اند در خصوص نوع نگرش این ادیان به عالم است. در اسلام باور به خلقت خطی عالم وجود دارد، یعنی عالم در زمان خاصی خلق شده و در زمان خاصی از بین می رود. اما در ادیان شرقی سیر خلقت دورانی است. عالم نقطه آغاز و انتها ندارد و هر نابودی شروعی دوباره به دنبال دارد. این باور همان اعتقاد به قدیم بودن عالم است. ویژگی سوم ادیان شرقی این است که نظام الهیاتی پیچیده‌ای ندارند و ویژگی‌های ادیان ابتدایی مانند نیاکان پرستی و باور به توتم و تابو را در خود حفظ کردند. اما در ادیان ابراهیمی چنین ویژگی‌هایی به ندرت یافت می‌شود و در این حال از نظام الهیاتی پیشرفته‌ای برخوردارند. و سرانجام چنان که پیشتر گفته شد، ویژگی چهارم ادیان شرقی پرداختن به بحث معنویت و عالم معناست. گفتیم که در بیشتر ادیان شرقی جنبه درونی انسان مورد توجه است، نه جنبه بیرونی وی. در این آیین‌ها شعائر و اعمال عبادی اهمیت ندارد و در مقابل به تعمق و تزکیه درونی توجه می شود. اما در اسلام، ضمن این که توجه خاصی به عرفان، معنویت و تزکیه و تهذیب نفس معطوف شده، از سایر ابعاد بیرونی انسان نیز غفلت نشده است. با برنامه تاریخ ادیان، کاری از گروه اندیشه و حکمت شبکه معارف، در خدمت شما هستیم. از تقسیم بندی های ادیان شرقی و ویژگی های عمده این ادیان گفتیم. پیش از آن که به نقد عرفان های ادیان شرقی بپردازیم، خوب است عرفان را تعریف کنیم. در این میان به تلقی های صورت گرفته از این موضوع میپردازیم. عرفان در لغت به معنای شناخت و در اصطلاح شناخت شهودی پروردگار است که از طریق تهذیب نفس و صفای باطن حاصل می شود. در اسلام، عرفان و طی مدارج سلوک عرفانی مطرود نیست، بلکه آنچه مطرود است جریانهای جاهلانه انحرافی و صوفیانه است که با ظاهر و احکام شریعت مخالفت می کنند و یا خود را واصل به دریای معرفت میپندارند و ادعا میکنند که آنان را حاجتی به رعایت احکام دین مقدس اسلام نیست. بنابراین عرفانی که از راه ریاضتهای شرعی و با تکیه بر علوم و معارف دین به دست میآید و در تمام مراحل سیر و سلوک حافظ و پاسدار احکام دین است، مورد تأکید و تأیید دین اسلام است. هر سالک الالله باید توجه تام داشته باشد که در این وادی با قدم رب پای گذارد، نه با قدم نفس، زیرا چه بسا انسان در مسیر سلوک عرفانی نیز گرفتار نفسانیت‌ها و انانیت‌های پیچیده و ناپیدا می‌گردد و هر قدر به پیش رود در باطلاق انانیت خود فرو می‌رود و از خدا دورتر می‌شود. سیر و سلوک جریانی است که برایند آن انسان کامل شدن است. سیر و سلوک نوعی حرکت و کنش است، اما از کنش‌های ظاهری و جوارحی و باطنی، یعنی تمام اعضای ظاهری و باطنی را در مسیر عبودیت و بندگی خدا به کار گرفتن، از دنیا دلگسستن و به معبود دلبستن. بنده واقعی کسی است که این راه را به سلامت بپیماید و در این مسیر از هواهای نفسانی و مطامع شیطانی پیروی نکند. تزکیه نفس همان پالودن نفس از رذایل و فضایل نکوهیده و آراستن آن به فضایل و اوصاف ستوده است. در این قسمت از برنامه بخش نخست سخنان حجت الاسلام رستمیان را با هم می شنویم.
جلسه قبل رسیدیم به بحث عرفان و گفتیم که یکی از ویژگی‌های کلی ادیان شرقی اینه که دارای سوای عرفانی هستند. و در این رابطه قرار شد که یک مقایسه‌ای در ارتباط با عرفان اسلامی و عرفانی که در ادیان شرقی هست داشته باشیم. در اینجا برای اینکه وارد بحث عرفان بشیم، به عنوان مقدمه یک تاریخچه کلی در ارتباط با عرفان را خدمت شما عرض می‌کنیم و بعداً به یک ویژگی های کلی در ارتباط با عرفان ادیان شرقی میپردازیم و سعی میکنیم که یه مقایسه ای داشته باشیم با عرفان اسلام. اما این نکته را تاریخ نویسان و محققان پیرامون ادیان ذکر میکنن که عرفان یک سابقه بسیار گسترده و بسیار عمیقی در طول تاریخ بشر داره. حالا بد نیست که قبل از اینی که به تاریخ بپردازیم ببینیم تلقی های از عرفان چیه، اصلا عرفان چیه. چون ما در عالم اسلامی وقتی وارد میشیم یه واژه عرفان داریم و یک واژه تصوف صوفی. خیلی وقتا بعضی از محققین خواستن بین واژه عرفان و عارف و صوفی تفاوت بگذارن و بگن که اینها دو حوزه مختص خود دارن، یعنی حوزه هاشون با هم فرق میکنه. کسانی که در این وادی قرار گرفتن و خواستن که تفاوت بگذارن بین عرفان و تصوف و بین عارف و صوفی، گفتن که عرفان به معنای معرفت و شناخته، یعنی انسان یک حقیقتی را بشناسه، به یک چیزی علم پیدا بکنه. هر گونه علمی که به یک چیزی پیدا بشه اینجا یک معرفت حاصل شده و شخصی که عارفه، یعنی میشناسه، عارف میتونیم بهش بگیم، بگیم این عارفه. در نتیجه اگر عرفان را اینگونه تعریف کردیم، فیلسوف هم یک عارفه، به خاطر اون که او هم از لحاظ عقلانی به عالم خارج و به خداوند متعال و صفاتش و تمام ویژگی هایی که داره علم و معرفت داره. بعد اومدن در ارتباط با صوفی و صوفیه و تصوف که بحث کردن، گفتن تصوف یک معرفت خاصه، یعنی معرفتی که از طریق سیر و سلوک و شهود حاصل میشه و نه معرفتی که صرفاً با عقل حاصل بشه. و بدین ترتیب خواستن که بین عرفان و تصوف و بین عارف و صوفی تفاوت بگذارن. البته این نکته ظریفی هست در این فرق گذاری، اما میشه گفت که در طول تاریخ وقتی که تو باب عرفان و تصوف بحث میشده، از کلمه عرفان هم در حقیقت همین معرفت شهودی تلقی شده. حالا واژه‌های مختلفی برای چنین معرفتی در میان اقوام و ادیان مختلف وجود داره. در انگلیسی میستیسیزم میگن، در آیین بودا مثلا بودی میگن و بودا میگن، و در عرفان هندی به تعبیرات دیگه‌ای در حقیقت بحث عارف و کسی که چنین معرفتی پیدا میکنه را نامگذاری میکنن. این نامگذاری ها خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما بدونیم که الان وقتی که از عارف و صوفی سخن میگیم، مقصود کسیه که به اون حقیقت متعالی عالم، به باطن این عالم یک نوع معرفت شهودی پیدا میکنه.
از منظر اسلام عرفان بخشی از آموزه‌های دینی است و هرگز مستلزم نفی سایر بخش‌ها و آموزه‌های اسلامی نیست. اسلام از سه رکن اساسی تشکیل شده که عبارتند از نظام اعتقادی، نظام ارزشی یا اخلاقی و نظام فقهی. در شناخت دین باید هر سه رکن را در نظر گرفت. اگر فردی تنها به یکی از این سه رکن توجه کند، نگرش دینی وی ناقص خواهد بود. باید توجه داشت که آفت یکسونگری برای کیان دین و رشد فکری دینی و کمالیابی جامعه دینی زایعی است بزرگ. اگر به طور مطلق هر یک از این سه رکن مذکور مساوی با تمام دین فرض گردد، دین به پیکری بیجان تبدیل می شود. اشکال بسیاری از نظام‌های عرفانی همین یکسونگری است. این نظام‌ها و گروه‌ها فرد را از جمع جدا و به او توصیه می‌کنند به اطراف خود نگاه نکند. بریدن از خلق خدا، گریز از مسئولیت‌های اجتماعی، فاصله گرفتن از قدرت سیاسی جامعه و فرو رفتن در خود با غفلت از اطراف، کمترین آموزه‌هایی است که این طیف بر آن پای می‌فشرند. در اسلام این جریان بستر را برای پدید آمدن تصوف در معنای منفی آن و خانقاه و فاصله گرفتن از مسجد فراهم ساخت.
تاریخ عرفان و تصوف را در حقیقت یک تاریخ بسیار گسترده و عمیق می دونند. یعنی میگن در طول تاریخ بشر وقتی که ما هرچه پیش بریم، بشر در پی همچین معرفتی بوده. یعنی یک نوع معرفتی که مستقیماً با خداوند متعال و با حقیقت عالم مواجه بشه، یعنی بشر بره تای اون وادی و اون ساحتی که بتونه اون جلال و عظمت و جبروت و در بعضی از اصطلاحات که به فنا تعبیر میشه حتی در مرحله ذات پیش بره و بتونه خداوند متعال رو در اون مرحله شهود بکنه. و تلاش‌های بشر در این رابطه در طول تاریخ هرچی پیش بریم بوده، یعنی نمیتوان مبدع خاصی را برای عرفان و تصوف، نه لفظ عرفان و تصوف بلکه اون حقیقت و واقعیتی که در این میان رخ میده مشخص کرد که در فلان مبدع و فلان تاریخ عرفان و تصوف شروع شده. این هم یک نکته. اما وقتی که وارد ادیان شرق میشیم، میبینیم که این قضیه توی ادیان شرق تأیید میشه. یعنی چه در هند، چون ادیان شرق حوزه‌های مختلفی داره، سه حوزه مختلف ادیان شرق هند و چین و ایران هست. وقتی که ما وارد هند و چین و ایران میشیم و به تاریخ ادیان و تاریخ عرفان در میان این ملل میپردازیم، میبینیم که واقعا در عمق تاریخ بحث عرفان و تصوف و بحث شناخت شهودی وجود داره. یعنی بشر از همون ابتدا حالا زمانش مشخص نیست، در پی این بوده که چنین معرفتی را نسبت به خداوند پیدا بکنه. در هند از همون موقعی که تاریخ هند ثبت شده، بحث جوکی ها و جنگل نشینانی که در دل جنگل به دنبال چنین معرفتی بودند وجود داره. توی کتاب های اوپانیشاد ها که جزو قدیمی ترین کتاب های هندی هست به چنین معرفتی اشاره شده و نشون میده که چنین معرفتی را دنبال بودند. توی آرنیکا ها که کتاب های دیگری هست که اونها هم قدیمی تر از حتی از اوپانیشاد ها هستند، اونها هم معرفت هایی بوده و اعمالی بوده که از طریق اون اعمال بشر میخواست دنبال چنین معرفتی بره. به چین که وارد بشیم میبینیم که آیین تائو یا راه تائو راهی عارفانه است و عارف مسلکانه است که در عمق تاریخ چین وجود داره و حتی بسیاری از شخصیت هایی که شخصیت های افسانه ای هستند در تاریخ چین، اینها در حقیقت معروف هستند که چنین روشی داشتن و روش صوفیانه و روشی که در حقیقت میخواستن با حقیقت یکی بشن و اتحاد با حقیقت پیدا بشن. در ایران هم که بحث حکمت خسروانی و حکمت پهلوانی معروفه، حکمت پهلوی که در حقیقت ما یکی از علمای بزرگ اسلام به نام شیخ اشراق همت خودش را مصروف کرد که چنین حکمتی را که در ایران قدیم وجود داشته احیا بکنه و دوباره زنده بکنه. از این رو نمیتوان بگیم که عرفان اسلامی در حقیقت یک عرفانی هست که هیچ سابقه‌ای نداشته، یعنی فقط توی اسلام عرفان پدید اومده و در ادیان دیگه نبوده. نه، این عرفان در حقیقت یک جلوه عمومی در تاریخ بشره. حتی در میان ملل ابتدایی عده‌ای خواستن بگن شمنها و کسانی که کار شمنی میکردن. شمن کسیه که توی ادیان ابتدایی و ادیان قدیم وظیفش این بوده که میرفته در حالت خلسه و با عالم ارواح ارتباط برقرار میکرده، کارهای شفاهای در حقیقت معجزه آسا انجام میداده از طریق اوراد و اذکار و از طریق اون نفوذ روحانی که داشته این کارها را انجام میداده. خب این شمنها در میان خیلی از اقوام بودن، در میان ادیان قدیم در سیبری که اصلا لفظ شمن هم میگن از اونجا اومده، در میان مغولها، در میان چینیها و در میان بسیاری از ملل، حتی در میان سرخ پوستان و سیاه پوستانی که توی آمریکا و آفریقای قدیم زندگی میکردن، اینها هم در میانشون شمنها بودن و اونها هم تقریبا یک همچین حالتهای عرفانی که اتصال با عالم معنا پیدا میکردن وجود داشته. از این رو آیا عرفان اسلامی ویژگی های خاصی داره یا نداره، ما باید در مقایسه مشخص بشه. پس عرفان اختصاصی به اسلام نداره. سوالی ممکنه که اینجا مطرح بشه بعد از این بحث و این که اگر عرفان در سایر ملل و اقوام بوده، آیا عرفان اسلامی تأثیری از این عرفانهای جهانی گرفته یا نگرفته؟ این سوال اجمالاً پاسخش مثبته. پاسخش مثبته یعنی این که ما میبینیم که یک سری از ویژگی‌هایی که توی عرفان هندی معروف هست توی عرفان ایرانی هم رواج پیدا کرده. سری ویژگی هایی که توی عرفان ایرانی قدیم بوده توی عرفان اسلامی هم رواج پیدا کرده. به عنوان نمونه و مثال فقط یک نمونه بیان میکنیم و میگذاریم. بحث شعر، میبینیم که اکثر عرفایی که توی اسلام مثل حافظ، مثل مولوی، مثل شمس، اینها وقتی که عارفانی هستن که شعر براشون خیلی اهمیت داره، یعنی روی شعر و روی ادبیات خیلی تاکید میکنن و خیلی وقتا مقاصد خودشون رو با شعر بیان میکنن. یکی از نکاتی که در کتاب‌های مختلف مثل بحث‌هایی که در ارتباط با کسانی رفتن سرمنشأ تصوف را در ایران و جهان پیدا بکنن. کتاب های خوبی هم در این زمینه داریم، مثل کتاب جستجوی در تصوف مال جناب آقای زرین‌کوب و همچنین دنباله جستجو هست، همچنین که به هم کتابی به همین نام آقای نفیسی نوشتن. اینها وقتی رفتن سراغ سرمنشأ های تصوف ایرانی، این تأثیر و تأثیرات را برش تأکید کردن، یعنی بیان کردن که در حقیقت چنین تأثیر و تأثیراتی وجود داشته، یعنی عرفان اسلامی گاه و بیگاه و در موارد مختلف از سایر عرفانها تأثیر میپذیرفته و حتی تأثیر هم میگذاشته. و این هم یک چیز طبیعیه، زیرا در حقیقت ما وقتی بحث فلسفه یا بحث ریاضی را مطرح می‌کنیم، اینها مخصوص یک دین و مخصوص یک ملت و یک قوم نیستند، بلکه خیلی گسترده هستند و وقتی کسی در گوشه‌ای از جهان امری را در مورد ریاضی کشف می‌کنه، دیگران هم که در سایر ملل و اقوام و سایر نقاط هستند از این امر استفاده می‌کنند. و در مورد عرفان که در حقیقت یک بچه مشترکی بین همه ادیان حساب میشه و عده‌ای خواستن در حقیقت بچه مشترک تمام ادیان رو در این بعد عرفانی بدونن، این قضیه کاملا بدیهی و کاملا واضحه که اگر عارفان شیوه ها و وسیله های در دیگر اقوام میدیدن استفاده میکردن و حداقل اینکه از اصطلاحات اونها برای بیان مقاصدشون استفاده میکردن. اما سوال اساسی اینه که عده‌ای خواستن این گونه وانمود کنن که این تأثیر و تأثیر کلی بوده نه جزئی. اون چه که ما بیان کردیم اینه که این تأثیر و تأثیر جزئی و اجمالی بوده. اینا میگن تأثیر و تأثیر کلی بوده، یعنی اصلا اسلام عرفانی نداشته و کلن عرفان اسلامی از جایی بیرون اومده. اینا میخوان اینطوری قلمداد بکنن که اسلام یک دین شریعت مداره، دینیه که میگه نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات بده و اینجور امور عبادی را انجام بده. اما عرفان به معنای این که در حقیقت تو یک راه و سیر و سلوکی داشته باش برای این که بتونی به شهود و ملاقات خداوند برسی، این در اسلام وجود نداشته. این مسئله‌ای که ما در اینجا باید بررسی بکنیم، اولا اینکه آیا اسلام عرفانی داشته یا نداشته و آیا تعالیم اسلامی گرایش عرفانی داره یا نداره، ثانیاً بعداً بریم مقایسه بکنیم که اگر داشته بالاخره باید یک ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی با عرفان سایر ملل و اقوام داشته باشه و در مقایسه مشخص بشه که آیا عرفان اسلامی ترجیحی بر عرفان سایر ملل و مخصوصا عرفان ادیان شرقی داره یا نداره. این مسئله‌ای که انشالله بعداً بهش خواهیم پرداخت.
در بسیاری از آیین‌های به اصطلاح عرفانی، پرهیز از ثروت و قدرت و پیشه کردن عجز و فقر در صدر دنیا گریزی قلمداد می‌شود. لذا طرفداران این آیین‌ها عرفان را از سیاست جدا می کنند و این دو را امری فردی معرفی می کنند. آنها معتقدند کمتر کسی است که بتواند در برابر وسوسه های قدرت و ثروت مفتون نشود. از این رو بهترین کار این است که انسان گرد آنها نگردد و به عبارتی دنیا را به دنیا خواهان و دنیاداران بسپرد و برای سلامت و سعادت خود با آن وداع کند. اما عرفان اصیل اسلامی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله ریشه گرفته و در آموزه‌های امام علی علیه السلام توسعه یافته، به شدت با این طرز تفکر مبارزه می‌کند. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام تمامی ارکان دین را با هم می‌دیدند و با هم می‌خواستند و با هم آنها را تحقق می‌بخشیدند. امام علی علیه السلام که در رسیدگی به بینوایان و یتیمان ساده زیستی و اجتناب از کمترین لذایذ دنیوی، اجرای عدالت و در صلابت، شجاعت و درایت سرآمد روزگار بود، در صحنه سیاست و در کارزار حضوری همیشگی داشت و هیچگاه به بهانه عرفان از آن فاصله نگرفت. تأمل بر روی این نکته یکی از مهمترین امتیازات عرفان اصیل اسلامی در برابر سایر مکاتب را نشان می‌دهد. به باور اسلام لازمه عارف بودن عزلت نیست، اقتضای ارکان سگانه دین آن است که دین در کنار سیاست، عرفان همراه با مسائل و مسئولیت اجتماعی و شریعت و طریقت و حقیقت همگام با هم باشند. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره برنامه هستیم. تلفن‌های 29-10551 و 552 با پیش شماره 0251 در خدمت شماست. تا فرصتی دیگر، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.